بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. موضوع بحث امسال ادامه مباحث سال گذشته است که مربوط به وحی نبوت بود. در سال قبل درباره این موضوع، یعنی وحی نبوت، مباحثی را مورد بررسی قرار دادیم. به صورت مختصر و فهرستوار اشاره می کنم که دوستانی که تشریف نداشتن در جریان بحث های قبل اجمالا قرار بگیرن و دوستانی هم که تشریف داشتن یاد آوری بشن. انگیزه طرح این مسئله این بوده است که همان گونه که عزیزان می دانید در سالهای اخیر این مسئله به خصوص مورد توجه برخی از به اصطلاح روشنفکران دینی قرار گرفته و نظریه هایی را درباره این موضوع مطرح کردند که با دیدگاه های رسمی عالمان اسلامی، اما از فقیهان و متکلمان و محدثان و دیگران سازگاری ندارد و همین نظریه منشأ این شد که در بین دانشمندان و صاحب نظران حوزوی و غیر حوزوی بعضاً در باره این مسئله عکس العمل‌هایی نشان داده شد و گفتگوها و مباحثی مطرح گردید. این باعث شد که ما به نظرمون رسید که به صورت مفصل و مشروع و تحقیقی جوانب این موضوع را بررسی کنیم تا بتوانیم نسبت به این نظریه های جدید با موضع عالمانه و محققانه تصمیم گیری بکنیم. خب این انگیزه طرح بحث بود. اولین مطلبی که بررسی کردیم روش شناسی بحث بود، یعنی این که ما اگر بخواهیم درباره وحی، مخصوصا وحی نبوت، به پژوهش و تحقیق بپردازیم چه روشی مناسب است. خب اجمالا گفتیم که روش‌های اساسی معرفت چهار گونه روش است: یکی روش حسی و تجربی و دیگری روش عقلی و فلسفی و سوم روش شهودی و عرفانی و چهارم روش نقلی و وحیانی. نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم این شد که در باب وحی، به دلیل اینکه امری است، پدیده است متافیزیکی و ماورای طبیعی، روش حسی و تجربی مفید نیست، راهگشا نیست، مگر اینکه کسی وحی را یک پدیده درونی و روانی نفسانی بداند، آنگاه از طریق روش تجربی مربوط به امور نفسانی، یعنی بحثایی مثل روانشناسی و اینها، از این طریق بخواهد درباره وحی به تحقیق بپردازد که بعضی ها این روش را به کار گرفتن. حالا انشاءالله بعدها اگر توفیق شد به اینا میپردازیم، این روش های علمی وحشناسی. ولی اون چه که الان مورد نظر اکثریت و قاطبه محققان هست این است که وحی یک امر نفسانی و درونی و اینها نیست، بنابراین روش حسی و تجربی اینجا جواب نمیده. اما روش عقلی و فلسفی عرض کردیم راه گشاست، ولی در حد کلی، یعنی یک بحث کلی اگر کسی بخواهد درباره وحی انجام بدهد با روش عقلی میشود وارد شد. اینجور نیست که بگوییم ممنوع هست و نارساست، یعنی اصلا جواب نمیده. اما البته این که بتوان با روش عقلی و فلسفی به همه مسائل مربوط به وحی پرداخت و جواب داد اینجور هم نیست که نارسایی هایی دارد که در خلال ادامه بحث به این هم یک اشاره می کنم. و اما روش عرفانی و شهودی عرض کردیم که این روش هم جوابگو نیست در حوزه وحی شناسی. علتش هم این است که اکابر فن عرفان خود گفتن که عارف درباره چیزی سخن میگوید که اون را شهود کرده باشد، ذوق کرده باشد، یعنی از کشفیات و ذوقیات و مشاهداتش خبر میدهد. این روش عرفانی است، یعنی عارف اینجور درباره حقایق به تحقیق میپردازد. و از طرفی چون که سطح کشف نبوی، وحی نبوی یا کشف و شهود نبوی در عالی ترین مرحله است و مافوق شهود و کشف عارف است، پس دست عارف از مرحله وحی نبوی کوتاهه. این نکته بود که از محی الدین نقل کردیم. حالا البته اینا چون جلواتش هست، عزیزانی که خب دارن که خب وجود میفرماین، آیونی هم که ندارن بایستی با جناب آقای اشراقی و بعضی دوستانی که زحمت میکشن نسبت به جزوات هماهنگی بکنن، هست جزوات. نقل کردیم اینها را که به تصریح محی الدین این مطلبی که عرض کردم میگوید ما که اهل عرفانی درباره وحی نبوی نمیتونیم حرفی بزنیم چون مافوق شهود عارف هست. خب پس بنابراین اینم جواب نمیده. در مراتب پایین مشاهدات بله، اما اونی که بحث ماست این نیست. لذا نتیجه گرفتیم که بهترین روش برای مطالعه درباره وحی، وحی نبوت، روش نقلی و وحیانی است. به این دلیل که قرآن را اگر رجوع کنیم گزارش فاعل وحی است، یعنی خدا. چه بهتر که اگر بخواهیم ببینیم وحی چیست از خداوند بپرسیم که آفریننده و پدید آورنده وحی است. این یک. دو، به کلام نبی رجوع میکنیم، یعنی سنت، به دلیل اینکه او دریافت کننده وحی است، خودش تجربه کرده، شهود کرده. چه بهتر که از کسی که صاحب این تجربه و این شهود هست بپرسیم. پس این جواب میده به صورت دقیق، میتواند ما رو در جریان قرار بده. و ثالثاً به سخنان معصومین، یعنی اهل بیت، اهل بیت پیامبر علیهم السلام رجوع میکنیم. چرا؟ به دلیل این که آنها اولاً از نظر درجه و مقام و منزلت وجودی تالی تل به پیغمبر، یک، ثانیاً دارای مقام عصمتند و وارث علم نبی هستند. یعنی یه سر گزارش ها ممکنه ما که پیغمبر رو ندیدیم گزارش شده از طرق دیگر اطمینان آور نباشد که پیغمبر چه فرموده، اما وقتی که به اهل بیت رجوع بکنیم گزارش های آنها دقیق اون چیزیست که از پیامبر نقل میکنن، بنابراین اطمینان آوره. پس بهترین روش میشه بر روش نقلی وحیانی، و ما اگر حالا خاطر دوستان باشه بعد از این بحث وارد شدیم به بررسی وحی از نگاه قرآن و روایات که جزوه نسبتا مفصلی هم داره که بعدا خدمت دوستان قرار گرفت. به نظرم اون حدود 130 صفحه اینها بود و مباحث گسترده‌ای را بررسی کردیم به لطف پروردگار متعال، که فکر میکنم لااقل برخی از آن مباحث به اون سبق و سیاقی که در سال گذشته ما اینجا بحث کردیم لااقل حقیر ندیدم کسی اونجور بحث کرده باشه به اون مستوفایی و گستردگی. حالا من سرفصل رو فقط اشاره میکنم بعد رجوع میکنم. اولا خب علل قاعده بایست خود وحی را تعریف میکردیم، از نظر لغت و اصطلاح این کار را کردیم، یک بحث مقدماتی از اون جزوه راجع به تعریف وحی است از نظر لغت و اصطلاح. حالا دیگه توضیح و شرحش اونجاست. بحث دوم این بود که وحی در چه معانی در قرآن و روایات به کار رفته، اون همه کاربردهاش وحی نبوت نیست. خب یک بحثی هم در این باره انجام دادیم، بررسی کاربردهای وحی در قرآن و روایات. بحث سوم این بود که وحی نبوت چه ویژگی هایی دارد. این خیلی بحث مهمی است، خیلی وقت گرفت. چه ویژگی هایی داره وحی نبوت که از سایر گونه های وحی، حتی وحی به اولیا، وحی مثلا به ائمه، به امام ممتاز میشه؟ ما به الامتیاز وحی نبوی چیست ویژگی ها؟ خب ما اینا گفتیم که باید ویژگی ها را به لحاظ فاعلی، به لحاظ قابلی، به لحاظ محتوایی و به لحاظ چگونگی اینا را جدا جدا بحث کنیم. این کار کردیم، یعنی یک فصلی از همون جزوه راجع به ویژگی های قابلی و ویژگی های قائی وحی است. حالا فاعلشون خداوند متعاله، وحی به نبی و وحی به امام و وحی به اولیاء الله فاعلش فرق نمی کنه. به این دلیل این بحث رو دیگه خیلی وارد نشدیم. اما به لحاظ قابل خصوصیات نبی چیست، به لحاظ غایت غرض از وحی نبوی چیست، اینا رو بررسی کردیم. و به لحاظ محتوایی، یعنی یک فصل هم راجع به ویژگی های محتوایی وحی نبوی است. این هم یک عنوان، این چهار تا عنوان شد: تعریف، کاربردها، ویژگی های قابلی و قایی، ویژگی های محتوایی. بعد به بررسی چگونگی وحی نبوی پرداختیم و به عبارت دیگر گونه ها و انحاء وحی نبوی با استفاده از آیه شریفه قرآن کریم که و ما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء، که خب سه گونه هست: با واسطه، بی واسطه، واسطه واسطه غیر فرشته است، واسطه است که فرشته است. این هم رفع بررسی کردیم، دیدگاه ها و نظریه ها رو گفتیم. بعد رسیدیم به یک مسئله خیلی مهمی، طرح شده در خود روایات هم طرح شده، محققان هم به اون پرداختن، که چه فرقی است در چگونگی ها، در نحوه وحیگیری چه فرقی است ما بین وحیگیری نبی و رسول یک، نبی و رسول و محدث یا امام دو. خب این در متن روایات هم چون آمده، بزرگان و محققان، شارحان کافی، دیگران به این پرداختن. این را هم به صورت مبسوط بررسی کردیم، دیدگاه هایی بود، نظریه هایی بود، آوردیم. اینم الان یه بحث شد. خب این شد 6 تا از اون سرفصل. هفتم محوری که بحث کردیم جزوه اول این بود که سوال در خود روایات آمده، بعدا هم مطرح شده، پیغمبر و امام از کجا میداند و مطمئن است که اون چه که میشنود و آن چه میبیند و آن چه در دلش در قلبش ادراک میکند از خداست؟ احتمال این که این منشأ شیطانی داشته باشد چطور نمیاد؟ آیا اصلا نمیاد برای او این احتمال؟ یا میآید دفعش میکنه؟ این را هم بررسی کردیم. دیدگاه‌های در حالات مستانی تشکرشن یادتون باشه، نظریاتی از مرحوم مفید، شیخ مفید، علامه مجلسی، قاضی سعید قمنی، بعضی از معاصرین مثل استاد الله جواد، دیگران، اینا را نقل کردیم و بررسی کردیم. این هم یک بحث بود. حالا عنوان فصل ما این بود علم پیغمبر به حقانیت وحی. این را ما تحت این عنوان بررسی کردیم. بحث هشتمی که بررسی کردیم این بود که مسئولیت وحی از وسوسه های شیطانی، یعنی حالا در مرحله بعد از دریافت چطور می شود که شیطان در اونجا دخالت نمی کنه، به خصوص که در یک آیه از قرآن کریم این مطلب مطرح شده که و ما ارسلنا من نبی ولا رسول الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیته فینسخ الله ما یلقی الشیطان. این را بر اساس اینکه این آیه آمده بود، بعدم مطالبی در روایات اهل سنت غیر واضح شده، مفصلی هم بررسی کردیم. این یکی از بحث‌های ما بود. و بالاخره دو تا دیگه بحث هم داشتیم در همون جزوه اول. یکی این که نقش دستگاه‌های ادراکی پیغمبر در پدیده وحی چیست یا چه بوده؟ آیا به عبارت دیگر آیا وحی همیشه علم حضوری بوده، وحی به انبیا، یا نه علم حضوری بوده علم حصولی هم بوده؟ بالاخره چشم پیغمبر دخل داشته یا نه؟ گوش پیغمبر در دریافت وحی نقشی داشته یا نه؟ این هم مورد اختلاف هست. نظریه هایی که میگن همش علم حضوری بوده، نظریه هایی که معتقدن نه علم حصولی هم بودن، تفصیلا بررسی کردیم. ما قائل شدیم که هر دو بوده، یعنی در هر دو قسمت را بوده با شواهد از آیات و روایات اینا. و بالاخره بعدم راجع به نقش فرشته وحی در وحی و جایگاه فرشته وحی در وحی این هم بحث کنیم. این تمام. این اجمالا بخش عمده مباحث سال قبل ما بوده، جز باشم موجوده تحت عنوان تبیین و تحلیل وحی جزوه اول. خب در جزوه دوم، یعنی بخش دوم بحث‌های پارسال این بود که به بررسی نظریه فلاسفه اسلامی پرداختیم، به دلیل این که حالا موافق داره مخالف داره. مثلا حالا جناب آقای سروش مدعی هست که نظریه‌ای که ایشون مطرح کرده از نظر پیشینه به نظریه فلاسفه اسلامی برمیگرده. خب این لازمه که ما ببینیم واقعا فلاسفه چه گفتن. از اون طرف یه عده‌ای سخت مخالف نظریه فلاسفه هم شراطی وارد کردن. این باعث شد که ما دیدگاه فلاسفه را مستقلن به مفصل بررسی کردیم. جزوه دوم که 46 صفحه است، جزوه دوم. جزوه اول 134 صفحه بود. عناوین این جزوه اینهاست. اولا مبانی فلسفی تبیین وحی را گفتیم با رجوع به کتاب‌های ابن سینا و شیخ اشراق و صدر متعلم که این سه علم سه مکتب فلسفی هم که مبانی فلسفی وحی چی هست، یعنی فلاسفه بر چه مبانی اومدن در باره وحی بحث و بررسی کردن، اینو گفتیم. دیدگاه فلاسفه اسلامی را درباره وحی بلا واسطه بررسی کرده. آیا قبول دارن آیان که قسمی از وحی بی واسطه بوده یا نه، و اگر بوده چطوریه؟ این هم گفت. نقش قوه عاقله نبی در وحی چقدره؟ چیست؟ آیا در پیدایش وحی یا در صورتگری وحی نقش داره قوه عاقله یا نداره بررسی کردیم. نقش قوه متخیله پیغمبر چیست از دیدگاه فلاسفه؟ آیا نقشی داره در پیدایش وحی نبوت یا نه؟ بررسی کردیم. رسیدیم به این مسئله که بحث تمثل فرشته چیست و چگونه است. آیا از نظر فلاسفه اسلامی تمثل فرشته و نیز کلام وحی، الفاظ، اصوات درونی است یا بیرونی یا هر دو؟ نظر می‌فرمایید این دیدگاه فلاسفه چیه؟ خب نظریاتشون را مستند آوردیم، بررسی کردیم، بیان کردیم. این هم یک 5 تا بحث. بحث ششم به نقدهایی که بر فلاسفه شده پرداخت. 4 تا نقد را بررسی کردیم، نقدهای 4 گانه که 3 تا از این نقدها در پیام قرآن آمده، مجموعه تفسیر موضوعی پیام قرآن، و 1 نقدش در منشور جاوید آمده. پس بنابراین این نقدها را هم نقل کردیم، بررسی کردیم که آیا وارده یا وارد نیست. و بالاخره حسن ختام اون بحث فلسفی هم بیان و بررسی دیدگاه استاد شهید مطهری در این باره بود، چون ایشان به این مسئله پرداخته. خب طبعا با اون نگاه وسیع و عمق نظری که داره بحث را خیلی زیبا مطرح کرده. ما هم فرماشات ایشان را هم آوردیم و بعدا هم توفیقی شد که در سالگرد ایشان جلسه برگزار کرده بودن در دانشگاه علامه طباطبایی در تهران، حقیقا هم که دعوت کردن که اونجا سخنرانی بکنم، من دیدم بهترین موضوع به روز و ما هم تسلط بر فرمایشات استاد دیگه کاملا دستمون هست، این رو اونجا هم مطرح کردیم و به لطف الهی هم خیلی مورد توجه و اقبال حضار واقع شد. خیلی تحسین کردن، یعنی اون ارائه وحی از دیدگاه استاد را، به خصوص که حالا من دیگه خودم را درگیر نکردم با نظریات امثال آقای سروش، در واقع دیدگاه شهید مطهر نقل کردیم بدون اینکه نام دیگران ببریم. خود مشخص کرد که حرف حسابی در این باره چیست. این 2 بحثی که جزوه‌اش هم دادیم خدمت عزیزان و موجود. و اما در بخش 3 سال قبل که دیگه شاید 1-2 ماهی اون اواخر کار بود، پرداختیم به بررسی، یعنی به تبیین و بررسی نظریه جناب آقای دکتر سروش پرداخت. گفتیم این حالا اولویت داره چون که مورد ابتلا هست در جامعه علمی ما، بالاخره دیدگاه‌هایشون مطرح شده، خود اون عکس العمل‌هایی هم که شده بحث را حساس‌تر کرده، ذهن‌ها رو متوجه کرده. بودیم بررسی کنیم، یه سری مباحث ارائه شد، بحث زیادی هم ارائه شد، اما من همین ایام تابستان و رمضان و اینها که خب در همین باره مطالعه میکردم، تأمل میکردم، به لطف خداوند متعال به یک تقسیم بندی و دستبندی رسیدم که به نظرم کار را راحت میکنه. چون یکی از مشکلاتی که ما داریم در باره نظریات مثل ایشان آقای سروش این است که ایشان نمیاد دستبندی شده، به قول حضرت آیت الله سبحانی حفظ الله تعالی، ساندویچی نمیگه که درست 1-2-3-4 مقدمات منظم یک جا بگه آدم راحت اینها رو دیگه آماده نقد کنه. علامه طباطبایی اینجوریه، استاد مطهری اینجوریه و خیلی از بزرگان دیگه است. ایشان همه طور میگه دیگه، به مناسبت یه سخنرانی میکنه، یک جا مقاله مینویسه، یک جا نقد را جواب میده، یک جا نقد میکنه. ماشاءالله خیلی هم خوش بیان و خوش قلم، خیلی در این جهت انصافا توانمنده. لذا یک زحمتی که همیشه برای ناقد هست اینه که اول مطالب ایشان را دستبندی کنه، نظاممندش بکنه، پراکنده ها را یک جا کنه. الحمدلله تا اون حدی که بنده البته این مستحضر هستم عزیزم، از پار نگه از پار سال شروع این بحث کردم، همون اولین وقتی که ایشان این مطلب را کتاب دست تجربه نبوی مطرح کردن، از همون وقت حضیر وارد این بحث شدم و 1 سال دیگری هم شاید حدود مثلا بیش از 10 سال قبل از این، اون وقتی که ما درستان توی زیرزمین همین دارو چیز بود، پیشیه بود، یه دفعه همین ما بهش پرداختیم منطقه. خب بعدن که ایشان کتاب هم داره دیگه، بنده کتابی هم دارم به نام نقد نظریه بس تجربه نظری. اما خب چون اخیراً گسترده تر این مسئله مطرح شد، نیاز به بحث مجدد داره. بنابراین اون چی که من بهش رسیدم و میخوام بر این اساس مباحث رو خدمتتون عرض بکنم این هست. سه بخش کردم مجموعه مطالب ایشان را که حالا منابع بحث ما هم یکی اون کتاب بست تجربه نبویست که لابد عالم ملاحظه فرمودید به حال قبلا منتشر شده تو کتاب اونها و اینا هست، یکی اون هست کتابیست به نام بست تجربه نبوی، یکی یک گفتگویی داره ایشان در مجله ماهنامه آفتاب سال 82 اردیبهشت 82 شماره 15، اون وقت یک گفتگویی کردن با ایشان در همین باره و ایشون نظریات مطرح کرده. یکم اونه منبع این بحثایی که من عرض میکنم نظریات ایشون. دیگری دو تا مصاحبه است، یکی مصاحبه با بخش فارسی رادیو هلند با یه شخص به نام میشل هوبینگ که این مصاحبه اوله که همین سر و صدا ها از همینجا شروع شده، یعنی سر و صدا های اخیر از 86 دیگه، یعنی این در 86 انجام شده، سال 86 همین مصاحبه بود که در پی این مباحثی در ایران علما و شخصیت ها وارد بحث شدن. بعد یک مصاحبه دومی است با روزنامه کارگزاران با ایشون مصاحبه کردن، یه مطلبی هم اونجا داره. سه تا به اصطلاح دو تا یا دو تا دیگه بله دو تا هم پاسخ دارد که در پاسخ به نقدهای عدد آیت الله سبحانی است، یکیش عنوانش هست بشر و بشیر پاسخ به نقد اول استاده، یکی دیگه هست عنوانش توتی و زنبور که پاسخ به نقد دوم استاد آیت الله سبحانی است. اینا مجموعه مباحث ایشونه که الان تمام اینها در مجله‌ای به نام آینه اندیشه، البته این محدود منتشر می شود از دفتر تبلیغات، حالا لابد تو سایتشون یه جایی باید باشه، به نام آینه اندیشه. کل نظرات ایشون، نقدها، بحثها، گفتگوها در یک شماره آمد. در سال قبل ما برای اینکه دوستان در اختیارشون باشه قسمتش را تکثیر کردیم، یعنی همین مطالب آقای سروش را عرض کردم، دو تا مصاحبه به اضافه همین دو نقد و به اضافه دو نقد از آیت الله سبحانی و اون نقدی هم که حقیر نوشته بودن کلش یه جزوه شد که البته تکثیر شد و را دست دوستان هم هست، اگر عزیزانی که ندارن مایل بودید میتوانید با دینم پیگیری بفرمایید و بنابرای اشراقی از سالهای اول ما خدمتشون بودیم، زحمت این جزوات اینا را شو معمولا هموار میکنن، تماس بگیرن. این منابع من سه بخش کردم مطالب جناب آقای دکتر سروش. بخش اول بیان نظریه ایشونه، یعنی حقیقتا خدا شاهد انصافا تلاش کردیم کلی وقت داشتیم که دیگه نظریه ایشون را دو تا چهار تا صاف روشن شفاف این چی هست و چی گفتن. این یک. خب عمده حرفی که ایشان زده در این باره چی از اون شاه کلیدش شاه بیته بلاخره این نظریهشون این است که ایشان معتقد است که وحی، پدیده وحی فعل نفس پیغمبره، یعنی نفس پیغمبر فاعل وحیه نه فقط قابل وحی، درست نقطه مقابل اون دیدگاه سنتی و مشهور و بلکه می شود گفت متفقون علیه بین مذاهب اسلامی که نه پیغمبر کارش دریافته، تلقی میکنه، القاء نمیکنه. ایشان میگوید نه، اساس حرفشون اینه که وحی فعل پیغمبره و پیغمبر فاعل، البته قابل هم هست، منتها فاعل هم هست، این اصل حرف ایشان. خب حالا یه مقدار عبارات ایشون رو باید ببینیم، اون که داریم میگیم واقعا چون تصریح کرده لازمه یه حرفشه تصریح به این مطلب کرده یا نه، تبیین پس میکنیم نظریه اش را. بعد خب ایشان چه شواهد و دلائلی داره مدعا، اولا مدعا رو باید لخت و عریان ببینیم بدون اینکه خودمون بخوایم تحمیل بکنیم. ثانیا ایشان که این ادعا رو میکنه دلایلش چیست؟ شواهدش چیست؟ از عقل شاهد آورده؟ از وحی آورده؟ بالاخره شواهد دارش ببینیم. این دلایل و شواهد مفید هست؟ مثبت نظری هست یا نیست؟ دو. خب ثالثا ما که مخالفیم یا اونایی که مخالفن چرا مخالفن؟ اونا چرا مخالفن؟ دلایل اونا چی چیه؟ صرف مخالفت که خود حجت نیست. چرا؟ خب دلایل اونا رو هم باید ببینیم. پس این در واقع بخش اوله، تبیین نظریه، شواهد و دلایل نظریه و ادله حالا ابطال نظریه. این یک بخش تمام. بخش دوم مطالب ایشان این هست که جناب آقای سروش آمده وحی را با برخی از پدیده‌هایی که به قول ایشان همگن و هماننده مقایسه کرده، برای اینکه این نظریه خودش را هم مستند کنه که بگه حالا من اولین کسی نیستم که این حرف را میزنم، این یک بدعت نیست، اومده این را مقایسه کرده. مثلا با چی مقایسه کرده؟ با تجربه دینی. خب مقایسه وحی نبوی با تجربه دینی. خب حالا باید ببینیم که این مقایسه درسته یا درست نیست. مقایسه کرده وحی را با تجربه های عرفانی، از طرف تجربه عرفانی است که میخواد بگه یعنی حرفی که من میزنم ریشه در سنت عرفانی اسلامی داره. این یک مقایسه. وحی را مقایسه کرده اخیراً با شعر شاعران، میگه همون طوری که شعر یک ذوق یک قریحه هست الهام میشه به شاعر، وحی هم مثل همونه. اینم مقایسه کرده. یکیه، یکم با الهام. پس اینم چهار تا بحث شد، سنجش و مقایسه هایی که ایشان کرده با پدیده هایی که به نظر ایشان مشابه وحی، برای اینکه مطلب خودش رو بهتر تبیین بکنه. اینم بخش دوم، اینو باید بررسی کنیم. بخش سوم خیلی مهمه، نتایج و پیامدهای نظریه است که ایشان معتقده که این نظریه من یک چنین دستاوردها یا نتایج پیامدهایی داره. اونا چیه؟ یک، خطا پذیر بودن وحی یکی از نتایج این نظریه است. توجه می‌فرمایید؟ این چیزی که ما وحی را، قرآن را یا روایات را مطلقا مصون از خطا بدانی؟ نه، باید بپذیریم که خطایی هم رخ داده. این یکی از نتایجه که بعد ویرانگرترین نتیجه ایشان بر این نظریه متأثر کرده. دوم این است که ایشان معتقد است پیغمبر از نظر علم در حوزه طبیعت شناسی و تاریخ و مسائل قدر علم محدودی داشته. کسی ادعا بکنه که نه پیامبر به این غیر از حوزه بایدها و نبایدها، نه، در تاریخ و در طبیعت علم پیغمبر علم همه جانبه بوده اینجور نیست، علمشون محدود بوده. این هم یه بحثه. یکی از نتایجی که ایشان گرفته است، خیلی هم روش مانور میده، خیلی ها خیلی روی این مانور و مثلا روی دست تجربه نبوی، این است که معتقد است وحی یک پدیده تجربیه، تجربه پیغمبره دیگه، تجربه درونی یا بیرونی پیغمبر. یک، هر امر تجربی سیال و مستمر است، تدریجی الوجود است. قاعده کلی وحی یک امر تجربی است. دین اسلام که محصول وحیت یک امر تجربی است، تدریجی الوجود، مستکمل و این ادامه داره. پس وحی نبوی بعد از پیغمبر ادامه داره. ملازمه فرمایید، اینا خیلی چیزای عجیبی است. چون وقت اینجا که ایشون میرسه بلافاصله مطرح میکرد که آب از دین کامله یعنی چه؟ الیوم اکمل صلاته، اونو معنا میکنه میگه یعنی چه؟ سوال میشود که آقا پس خاتمیت یعنی چه؟ از شما که این رو دارید میگه، پس میگه خاتمیت هم من معنیشو میگم یعنی چه؟ یعنی بر اساس این نتیجه گیری هم کمال دین را معنا کرده یه جوری و هم خاتمیت را. اینا خیلی مهمه، اینا اصلا شالوده های ایمان دینی ما را به هم می‌ریزه حقیقتا. این دیگه اصلا ما طبق این روال این حوزه و این فقاهت و این دستگاه عریض قریم اینا به هم می‌ریزه. خیلی مسئله مهمیه، باید اینا تحلیل بررسی بشه. خب اینم یک بحثش متعصب کرده، ما اینا بررسی می‌کنیم. مدعی هست که با این نظریه من فهم دین آسون میشه، سهولت فهم یکی از نتایج میگه نظریه منه. اون تعویل ها و تکلفات مفسران در فهم آیات نمیازی نیست. اگر شما آمدید گفتید این یک امر بشری است، فعل نبی است، او یک بشر است، خب مثل همه امور بشری دیگه اینقدر تکلف و تعویل نیازی نداره. اینم یکی از نتایج ایشون گرفته. نتیجه دیگری که گرفته است میگوید در حوزه احکام فقهیه، حالا غیر از اون حوزه اعتقادات و مثلا اینها، معتقد است که شارع پیغمبره، خدا فقط امضا میکنه، چون بنا شد که اون فعل نبی باشه دیگه، از نفس پیغمبر حاصل میشه. اینم یک نتیجه است که میگوید شارع پیغمبر اسلام هست و خدای متعال فقط یک پیغمبر فرستاده، او را معید من عند الله عن رسوله شارع اوست، برخلاف این جلا شارع میگیم خدای متعال، پیغمبر واسطه است در نقل. این هم یک بحثه. یک نتیجه دیگری که ایشون گرفته، این تو مصاحبه مجله آفتاب اینا بیشتر آمده، اینا اونجا خیلی آمده، گفته ها چون این سوالات ازش کردن جواب داده، گفته ما که میگیم الان پیرو پیغمبریم یعنی چی؟ منطق و معیار پیروی از پیغمبر چیه؟ یعنی تجربه های پیغمبر را طابقا نعل به نعل باید تکرار بکنیم. این منش اینه؟ سنتگراها اینجوری میگن. یا نه، تجربه پیغمبر، فعل پیغمبر را به قولشون ترجمه فرهنگی کنیم، لبشو بگیریم قالبشو بذاریم کنار. چجوریه؟ ما باید بالاخره مسلمانیم دیگه، همچنان مسلمان میخوایم زندگی بکنیم، میخوایم پیرو پیغمبر باشیم. اما معنای پیروی چیست؟ منطقش کدام؟ معیارش کدام؟ ایشون میگه ما تفکیک قائل میشیم. در عبادات منطق و معیار یه جوره، در احکام اجتماعیات و سیاسیات و به اصطلاح بقول شد فقهیات یه جور دیگه است. در عبادیات بله طابقا نعل به نعل، هم دو رکعت نماز صبح، هم دو رکعت نماز رو به قبله، رو به قبله، مبتلات، مقدمات، هر چه بوده هیچ کم زیاد نداره. اما در حوزه سیاسیات و اجتماعیات ما پیرو اون روح پیام پیغمبریم. اینجا باید ترجمه کنیم، به قول ایشون ترجمه فرهنگی بکنیم، قالب را بذاریم کنار، قالب امروز، قالب مال امروزه، یعنی همین بحث های بشر و حقوق بشر را غیره. این هم یک بحثی که ایشون مطرح کرده، این ها دیامان نظریه هست. یکی دوتا بحث هم داره، حالا اونا خیلی در درجات بعد قرار میگیره. مثلا مدعی هست که اگر ما بخواهیم نبی را صدق نبوتش را بشناسیم، کسی ادعای نبوت میکنه، حالا ما میخوایم ببینیم راست میگه یا نه، نبی هست یا نیست. خب اگر متکلمه ها رو جو کنیم چی میگن؟ متکلمه عمده میگن معجزه، میگن بعد ببینیم معجزه داره یا نه، از روی معجزه بفهمیم پیغمبر هست یا نیست. آقای سروش میگن وقتی ما گفتیم نبوت از مقوله تجربه دینی و عرفانی است، شناخت این تجربه به سنخ خودشه. بهترین راه برای شناخت نبی، هل هازا نبی اولا، اینه که چی؟ که ما خودمون واجد این تجربه ها بشویم. یه چیزایی هم از غزالی و اینا مثلا نقل میکنه که آره این روشی است که غزالی هم گفت، اینا یه بحثه که ایشون میگه این خیلی بهتره دیگه، نیاز به میگه مال عوامه مثلا این معجزات اینا، ولی خواص باید خودشون واجد این تجربه های به اسلام نبوی بشنم تا بفهمن که این راست نگه یا راست نمیگه، اینی که آورده این کالای او از چه سنخه. اینم یه بحث دیگه است. برای اینا مجموعه ای از نتایجی است که من گشتم در جاهای مختلف ایشون مترتب بر نظریهشون کرده. این اجمالا طرح بحث و گزارشی از بحث‌های قبل و اینم طرح بحث ما دیگه. با نمیدونم الان دارن فرصت دیگه منقضی شده گویا اون ساعت اگر درستش بعد دیگه اواخر وقت انشاءالله تعالی از جلسه بعد دیگه بحث اول را شروع خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله و سلم.